چه های پاپا کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است. این کتابی نیست چیز دیگر است. این کتابی نیست چیز دیگر است.
شنیدید برنامه بر کرانه نور رو، درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی عمدی، تفسیر آیه 16 سوره مبارکه بقره. چقدر خوبه که آدم روزش رو با قرآن آغاز بکنه و نام و یاد خدا در وجودش رسوخ بکنه و انشالله این روز براش پر از خیر و برکت باشه. در ادامه برنامه های این بخش مکارم خوبان رو تقدیم حضورتون کنیم و بلافاصله بعد از مکارم خوبان هم همکاران خوبم برنامه زنده مهربان باشیم رو برای شما عزیزان آغاز خواهند کرد. اجازه بدید که من از فرصت استفاده بکنم قبل از اینکه دعوت بکنم شنونده درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی باشید با موضوع معیار حزن و شادی. به اتفاق همکاران خوبم جناب آقای رضا رضایی تهیه کننده این بخش، جناب آقای مهدی سلیمی صدا بردار خوبمون و سید عبدالله موسوی عزیز هماهنگی، از خدمت شما مرخص بشیم. بنده حقیر هم سید احمد رضا صدر و التماس دعای خیر داشته باشیم. بشنوید مکارم خوبان رو، بعد هم مهربان باشیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. واستجلب نور القلب به درام الحزن. از فرمایشات امام باقر صلوات الله علیه و علی آلائه و ابنائه المعصومین به جابر بن یزید جعفی، ترجمه تحت لفظیش این است که برای دریافت نور قلب از درام حزن استفاده کن. یعنی اگر میخوای قلبتون نورانیتی داشته باشی، امام باقر سلام الله علیه به جابر اینجا یک دستور عملی میدن، راهی رو نشون میدن. شما اگر نور قلب میخواید، حزن دائم داشته باش. آیا حزن آدم همیشه باید محزون باشی؟ یعنی خدا خواسته اسلام آمده که یک جامعه ای را تربیت بکنه، بسازه که همه غمگین محزون. طبعاً آدم وقتی محزون باشه نشاط هیچ کاری هم نداره، چون باطمه بزنه دست بسر اینجا محزون. اسلام آمده یه همچه مردمی تربیت کنه. اگر میخواد دلتون نورانی باشه، باید همیشه اینجور باشه، دوام حزن. یه ساعت حزن و اینام نه، روزی یک ساعت هم کافی نیست، دوام حزن. اولا بر اساس بینش الهی و توحیدی، اون چه در وجود انسان هست هیچ چیزش لغو نیست. هر چه خدا در وجود ما آفریده، این یک وسیله، یک کمالی است، در یک روزی یک جایی بدنش استفاده میشه. چون چه اعضای بدنی که ما داریم، چه قوای روحی که داریم، چه احساساتی که داریم، چه عواطفی که داریم. حالا به عنوان نمونه، غضب یه حالت بدی است، خیلی آثار بدی داره، ولی از نظر بینش الهی وجود غضب لغو نیست. یه جایی هم باید غضب کرد. اگه فرض کنید یک دشمنی به شما حمله کرده، حالا دشمن حیوانی یا انسانی، سگی، گرگی، پلنگی به آدم عملی کرده، یا یه دشمنی اسلحه کشته که خود آدمو بکشه. یه آدم خیلی خونسرد یا وایسته و یه لبخندی هم بهش بزنی، نتیجه چی خواهد شد؟ چی تیه میخوره و میگفته زنین. و اینجا آدم باید خونش جوش بیاد، به حرکت در بیاد، بدنش داغ بشه، سرعت بگیره برای حرکت، اگه میتونه مقابله کنه، اگر نه اقلا فرار کنه. تا غضب نکنه این حالات به آدم پیدا نمیشه. در حالت آرامش و خونسردی آدم نمیتونه بدوه درست، نمیتونه حمله کنه به کسی. وجود غضب اصلش ضرورت داره به انسان، یه جایی باید غضب کنه. حالا از لحاظ مسائل معنوی و اجتماعی هم روایت داریم که کسی که در مقابل نافرمانی های خدا و تمرد بر ارزش های اسلامی غضب نکند و چهره در هم نکشد، خدا روی او را در آتش جهنم چروکیده خواهد کرد. آدم وقتی نامردمی ها، ظلم ها، ستم ها اینا را میبینه باید غضب کنیم. همه جا نباید آدم خونسرد و بی‌رمق و بی‌حال باشه. سایر چیزها هم خنده و گریه، هر دوش خدا آفریده برای انسان، هر دوش هم مطلوب، هر دو جا داره. یک جایی باید خندید، یک جایی باید گریید. هر دوش برای انسان لازم است و مفید و برای تکاملش مؤثره. همه حرفا سر اینه که جاشو تشخیص بده. پس وجود حالات متضاد در انسان هر دوش مفید و لازمه. خدا قرار داده، فطری انسان است و نشانه اینه که یک جایی باید از اینها در مسیر تکامل استفاده کرد. کجا؟ بعضیش ها عقل میفهمه، اونجایش هم که عقل نمیفهمه انبیا اومدن نشون میده. اجمالا بر اساس مکاتب غیر توحیدی اونا همیشه اهداف زندگی را در همین نتایجی خلاصه می کنند که در دنیا عائد انسان میشه. طبعا چیزایی که آدم خوشش میاد میشه هدف، و همه خوشی ها برای اینه که آدم شاد بشه. اینه که روانشناسان نهایت برنامه هایی را که توصیه می کنند برای انسان نورمال اینه که همیشه شاد باشه، به چیزای خوبه که وسیله شادی را فراهم. اما الان ازشون بپرسی که آخه شاد بشه که چی بشه، بعدش چی؟ جوابی گره نداره، نه همینه دیگه. این هی الله حیاتنا دنیا. خب پیدا شدن در اینجا که دنبال غم و اندوه نمیره، کاری نمی کنه که عذاب بکشه، درد بکشه. یک کسی که مریض دردی داره، خب میخواد معالجه کنه، دردش خوب بشه، راحت بشه. نمیشه بگن چرا میخوای راحت بشی؟ راحتی برای انسان مطلوبه، خوشی هم برای انسان مطلوبه. اما با بینش توحیدی همه اون چه در دنیاست جنبه ابزاری داره، خودش هدف نیست. خوب و بدی اینها در ارتباط با تأثیری است که برای زندگی ابدی داره. همه اینها یه نفع تأثیری در سعادت ابدی ما داره، هیچ کدومش لغو نیست. اما در صورتی که به جای خودش به کار برده میشه، اگه ما به جای خودش شاد باشیم، در سعادت ابدی ما مؤسس. اگر به جای خودش غمگین باشیم، در سعادت ابدی ما مؤسس است. پس هم شادی مطلوب است، هم غمگینی مطلوب، در صورتی که در جای خودش ما باشه. خب مصادیقش رو ما میدونیم. الان ما شیعیان به خصوص در ایام شادی اهل بیت سعی میکنیم شاد باشیم، شادی معقول و مشروع. در ایام عزاداری هم سعی میکنیم گریان باشیم و عزاداری کنیم، گریه کنیم. هر دوش هم مطلوب است، هر دوش هم ثواب عبادت داره. اینو همه در مرتکز اذهان ماست، همه میدونیم. در اون ایام شادی عبادته، در ایام عزام عزاداری و حزن عبادته، هر دوش مطلوب است. به طور کلی معیار این که یک چیزی از حزن یا سرور مطلوب است یا نه، بر اساس بینش توحیدی، یعنی اون چه در سعادت ابدی ما تأثیر مثبت دارد مطلوبه، چه حزن باشد چه سرور. هر چی تأثیر منفی دارد بده، چه حزن باشد چه سرور. ملاک اونه، خودش مطلوبیت بذات حزن این دنیا ذاتا نامطلوب نیست، سرور این دنیا هم ذاتاً مطلوب نیست. ولذا میبینید اون کسانی که سرور این دنیا و شادی این دنیا را هدف قرار دادن و همیشه سعی میکنند خیلی شاد و خرم باشند. قرآن میفرماید مؤمنین بنی اسرائیل به قارون گفتند که خیلی به این اموالت مغرور نباش و زیاد شادی سرمستانه نداشته باش. خدا آدمایی که اصلا کارشون همینه که شاد باشند و به هیچ چیز دیگری نیندیشند اینا رو دوست نمی‌داره. پس شادی برای ما مطلوب است. مطلوب است یعنی یا مستحب است یا واجب که دخالت داشته باشه در سعادت ابدی. اگر فرض کنیم یک شادی هست که خونساز، نه تأثیر مثبت داره نه تأثیر منفی، فرض اگر همین چیزی باشه مباح، نه حلال است نه حرام، این یعنی حرام نیست واجب نیست، واجب نیست حرام نیست، مباح. حالا چنین چیزهایی داریم که مباح خالص باشه، شاید به عنوان اولی داشته باشیم و مغالبا به عناوین ثانوی مباحات هم یا استحباب یا کراهت یا وجوب یا حرمت پیدا می‌کنه. بله به عنوان اولی خیلی صادری مباح است، نه واجب است نه حرام، نه ثواب داره نه. اما اگر چیزی اثر مثبت دارد در این که ما را کمک کند که به سعادت ابدی برسیم، یا به تعبیر دیگر ما را به رضای خدا نزدیک کند، اونجوری کند که خدا میپسنده، اگه شادی باشه شادیش مطلوبه، اگه حزن باشه حزنش مطلوبه. حزنهایی که مال از دست رفتن لذتهای دنیاست، آدم غصه بخوره که چرا فلان مبلغی مثلا پولشو گم کرده، یا فرض کنید یه ظرف بلوری داشته شکسته، یه ظرف چینی قیمتی داشته شکسته، حالا میشه غصه بخوره و اگه عزیزی رو از دست بدن دیگه واویلا است. حزن بر امور دنیا فقط به خاطر همین که آدم محروم شده از لذت دنیا، هیچ مطلوبیتی نداره، هیچ باعث سعادت آدم نمیشه، بلکه مانع سعادت هم میشه. آدم محزن دستش دنبال کار نمیره، عبادت هم که میکنه حضور قلب نداره، درس هم میخونه دلش تو درس نیست، فکر غصه شه، کار هم که میکنه کارشو درست انجام نمیده، غیر از ضرر هیچ بر آدم نداره. چنین حزنی مطلوبه؟ قطعا چنین حزنی در اسلام مطلوب نیست، هیچ جا هم سفارش نشده به این حزن. اما حزن نسبت به آخرت، انواع عواملی هست که موجب حزن انسان میشه. اولیش را اگه آدم دقت کنه این که هر روزی که آدم میگذره یک روز از عمرش کم میشه. اگه فکر کنه این یک روز عمر میتونه چقدر آدم برای سعادت آخرتش کار بکنه، نشد، کم شد، میشد، میتونست بیشتر استفاده کنه و نگر محضون میشه. گناهی کرد میدونه ضرر زده به آخرتش، محضون میشه. تا حتی میرسه به اونجا که من میتونستم مراتبی از قرب الهی را کسب کنم، مقاماتی که اولیاء خدا بهش رسیدن، من محروم آمدش، ولو در اثر عدم لیاقت باشه، در عدم نداشتن استعداد باشه، باید محزون میشه. این حزنها باعث میشه که آدم نیروهاشو به کار بگیره، استعدادشو به کار بگیره، اون اندازه‌ای که میسر است براش استفاده کنه از بقیه فرصتها. وقتی میبینه این یک روز عمرش گذشت به بیهودگی، این حزنش باعث میشه که فردا بیشتر قدر عمرشو بدونه، بهتر کار بکنه. این حزن مطلوبه یا نامطلوب؟ حزنی که در اصل این باشه که من میدونم خدای نکرده گناهی کردم و به عقوبتی به هرس مبتلا میشم. اگر آدم واقعا حزن داشته باشه، اقل فایدهش این است که سعی کنه دیگه اون گناه رو مرتکب نشه، بلکه سعی کنه جبرانش هم بکنه، توبه کنه، تدارک هم بکنه کار گذشته شو. این حزن خوبه یا بده؟ نسبت به فرصت‌هایی که آدم در دنیا از دست میده و خودش مسئولیت داره نسبت به اونها، چنین حزنی مطلوبه و این باعث فعالیت بیشتر میشه. مثل حزن بر امور دنیا نیست که آدم افسرده بشه و دیگه دستش دنبال کار دنیا هم نره. وقتی آدم محزون میشه که این فرصت از دست داده، سعی میکنه که در فرصت بعدی بیشتر ازش استفاده کنه. عاملی میشه برای ترقی، این میشه حسن مطلوب.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یا خدا ربی سبحانک ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی
رادیو معارف.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح است و هوای سرد پاییز، سرماست ولی خوش و دلانگیز، گرم است دل از محبت و مهر و از شور و نشاط و عشق لبریز.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، روات دربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا ربی، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا ربی یا رحمان.
هر صبح خدا به عشق بیداری آدم ها نسیم و رنگ بهار میزنه و گنجشکار و بهونه ی آواز میده، حتی اگه پاییز باشه. خدایا شکرت به خاطر حکومت تازه خورشید. سلام، یه سلام گرم تو شروع زیبای این صبح سرد پاییزی تقدیم شما مهربانان. آرزو میکنیم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه.
ایران من سلام، ای میهنه.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم هر کجا هستید به قول ما یزید دلتون خوش باشه.
بابا حس خیر، عارفلر، عالملر، قهرمانلار و پهلوانلار دیاری.
سلام، شیمی صبح بخیر. الهی که
یار مردان و زنان نخل قامت و دریا دل، سلام میکنم به همه هموطنای عزیز در سراسر ایران بزرگ و اسلام.
بهترین سلام ها و بهترین درودها رو تقدیم شما عزیزان میکنم از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، شهر بسیار زیبای همدان.
خدمت هموطنان کردزبانم میگم سلاتن رزکم و کتو بخیر به انشالله خواهیر بو امروز من لخزمت ای و برای زنده
دورات سرفرازم خاک پانکت گوهره
ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
سلام میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف که از لحظاتی پیش همراه شدید با مجله صبحگاهی مهربان باشیم در صبح چهارشنبه 13 روز آذر و 7 روز ربیع الثانی. من رضا ملایی هستم، در اتاق فرمان برنامه تهیه کننده و سردبیر این هفته آقای محمد جواد محمدی است، صدا بردار آقای علی حجتی زاده، دستیار محترم تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی و گروه دیگری از دوستانمون که در جای مختلف کمکمون میکنن، از جمله نویسنده برنامه سرکار خانم زیایی و آقای فتی که احتمالاً چند لحظه دیگه، احتمالاً که نه، انشاءالله صداشون رو میشنوید. همراه شما هستیم تو صفحات مختلف مجله و مطالب متنوعی رو امروز هم میخوایم ثبت کنیم و از سوالی هم داریم از حضور شما از دانش آورنده که دعوت میکنم مثل روزهای قبل محبت بفرمایید، گرم کنید فضای برنامه رو با جوابهاتون به 30553 و این سوال رو جواب بفرمایید که به اتفاقهای فردا و روزهای آینده چقدر فکر میکنین؟ 329-10 بذارید بقیهشو آقای فتحی بگه در اتاق ارتباطات. سلام آقای فتحی، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی الحمدلله رب العالمین، عارض سلام، صبح روز چهارشنبه شما هم بخیر باشه. از دانش شنونده انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشن و ساعت خیلی بهتری هم پیش روشون باشه.
329-10
553
3 یا 1
329 10 559 10 551. فکر کردم
3553
رو شما
آقا این میشه اصل غافلگیری ذهن به هم میریزه.
بله.
خب آقای فتی چه خبر، چطوری شما؟
میکنم. سلامت باشین، در خدمت عزیزان شنونده و شما هستیم انشالله تا ساعت 8 صبح. شماره تلفن بخشمون 329 10 551،
بله،
با کد 0-25. البته 52-53 هم هست، ولی خب اون مال روابط عمومی هست.
درست.
ما فقط با 51 کار داریم
اول صبح.
بله، اول صبح تا ساعت 8. عزیزان شنونده میتونن مثل روزهای گذشته نظراتشون در خصوص بخشای مختلف برنامه رو از این طریق با ما مطرح بکنن و همچنین به سوال برنامه هم پاسخ بدن. من هم پاسخاشون رو ضبط میکنم انشالله در فواصل برنامه. صدای گرم و زیباشون هم زینت بخش برنامه‌مون خواهد بود. به اتفاقات فردا و روزهای آینده چقدر فکر میکنید؟ اینم سوالی هستش که برای امروز از دانش‌آموزمون در نظر گرفتیم که انشالله پاسخهای خوبی رو هم بهش خواهند داد. در خدمتون هستیم آقا رضا.
متشکرم. عدد 7 رو هم هر کس بفرسته، شماره بزرگوار رو به شما میدن تا شما تماس بگیرید.
بله،
ممنونم آقای فتحی.
اون دسته از دانش‌آموزان رو هم در خدمتتون هستیم.
ممنونم، متشکرم.
خدمتتون هستم.
پس شد 329-10-551 با پیش شماره 0-25. متشکر از آقای فتحی. خداوندا دعاهامون رو به حق چهار امام بزرگواری که چهارشنبه هامون به نام اونهاست مستجاب بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم، صل على محمد خاتم النبیین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين.
معبودا چهار شنبه است و چهار خواسته دارم، بر طاعتت قوتم ده، در بندگی نشاطم بخش، برای کسب از پاداش تو مشتاقم ساز و بدان چه عذاب تو را در پی دارد بی رغبتم گردان.
اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعاء، اجعل قوتی في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.
آمین رب العالمین، به حق محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا طبق اخبار مربوط به آموزش و پرورش، مدارس استان قم در همه مقاطع امروز تعطیل اعلام شده، مثل برخی دیگر از شهرهای کشورمون. هم جهت اطلاع شما بزرگوارانی که در شهر مقدس قم الان برنامه ما رو دارین میشنوین. بله، اینجا مهربان باشیم رادیو معارف، تا ساعت 8 با شما هستیم و سوال کردیم ازتون، بذارید یه جوری دیگه مطرحش کنن. بعضی هم میگن که حالا کو تا فردا، یا مثلا الانو دریاب، زندگی الانه، به فکر آینده و نگرانش نباش. من از شما این سوالو میپرسم، سوالی که گروه برنامه اون مطرح کرده: به اتفاقهای فردا و روزهای آینده چقدر فکر میکنین؟ 30553 برای پیام کوتاه و تلفنمونم 329-10-551 با پیشماری 025. آقا رضای بهزادی عزیز در بخش ورزشی، یا بهتر بگیم در صفحه ورزشمون، الان پشت خطن. سلام آقای بهزادی، صبح چهارشنبه بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای مولای عزیز، سلام شنوندگان خوب، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز پر انرژی داشته باشید. من در خدمتم آقای مولای.
ممنون و متشکرم آقای بهزادی، امیدوارم اولا حالتون خوب باشه، سر حال باشین، و بعدم نکته‌ای حرکتی بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. من الان تو صحبت‌های شما شنیدم که شهر قم مدارسش تعطیل، حالا دلیلش رو نمی‌دونم، شاید آلودگی هوا باشه، اما تهران هوای خوب و مطبوعی داره به خاطر بارش رحمت الهی، و اگر موافق باشید تنفس عمیق رو داشته باشیم. حالا
بسیار خوب، احتمالاً آلودگی رو فوت کردن، اومده فعلا اینوری. آره، من به نظرم شما در تهران نفس عمیق رو انجام بدید، در قم دوستان بهره مند بشن.
خب پس چه نفس عمیق
انجام بدیم؟ یا علی،
یک،
دو و سه.
بسیار عالی. اما حرکت کششی امروز که باز هم عضلات هدف، عضلهای پا هستش، پس این حرکت هم به صورت ایستاده انجام میشه و مکس 5 ثانیه داره آقای مولایی.
خیلی خوب، بله. من
برای این حرکت آقای مولایی، همونجور که از کم ایستاده هستش، بله، باید بیستیم پای راست رو یه کمی جلوتر از پای چپ قرار بدیم.
خب
و سعی کنیم پنجه پای راست رو که جلوتر از پای چپ قرار گرفته به سمت بالا بیاریم، یعنی پنجه از زمین جدا بشه و پاشنه وزن پا رو تو این وضعیت تحمل بکنه.
آها، وزن بدن رو پای چپ و پاشنه پای راست تحمل میکنه.
درسته. تکنیکش همینطوره. آره، حالا تو همین وضعیت خم میشیم و سعی میکنیم که با دست راست پنجه پای راست رو بگیریم و 5 ثانیه هم مکس کنیم. فقط جناب آقای مولوی، قبل از اینکه این حرکت رو شروع بکنیم، من جسارتا یه مطلبی رو توضیح بدم و بعد شروع کنیم. حرکات کششی که به این صورت انجام میشه بستگی به فیزیک بدنی هم داره. شاید یکی نتونه به خاطر فیزیک بدنش پنجه دستش رو به پنجه پا برسونه، اصلا مهم نیست این موضوع، مهم اینه که تا جایی خم بشیم که احساس کشش روی عضلات هدف رو احساس بکنیم، بیشتر از اون احتمال آسیب دیدگی رو داره. پس تا اونجایی که شرایط فیزیک بدنیمون اجازه میده، بدن رو به سمت پایین میکشیم و سعی میکنیم دست رو به پنجه پا نزدیک بکنیم و 5 ثانیه هم مکس.
چه تمرکزی کرده آقای حجتی‌زاده در اتاق فرمان، نمیدونم پنجه پا رو نگاه میکنه یا داره فکر میکنه که ریسک کنیم این کارو بکنیم یا نکنیم. یه موقع سطور فقرات اصلا نباشه.
اگه موافق باشی شروع بخواییم آقای باید.
خیلی عالی، بفرمایید.
یا علی. یک،
من از میکروفون دورم، شما بشمارید.
دو، سه، چهار و پنج. کافیه؟ به حالت اول برمیگردیم آقای مولایی؟ اگه وقت داریم ما پای مخالف هم این حرکت رو انجام بدیم.
میتونیم خیلی سریع انجامش بدیم آقای؟
خیلی سریع. پس پای چپ رو این بار از جلوتر از پای راستمون قرار میدیم و دست چپ رو به پنجه پای راستمون نزدیک میکنیم و 5 ثانیه مکس میکنیم.
بسیار عالی، بفرمایید. یا علی.
یک، دو، سه،
صدا من میاد،
چهار و پنج.
پس صدا میاد
کافیه و به حالت اول برمیگردیم. آقای مولای عزیز، اگه صحبت سوال خاصی باشه من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقا رضای عزیز، آرزوی سلامتی دارم برات، آرزوی سرزندگی دارم و به خدای بزرگ میسپارمت.
همچنین من، و سلام و سرحال و سرزنده باشید. یا علی مدد، خدا یار و حافظتون باشه.
علی یارتون، خدا نگهدارتون. اینجا مهربان باشیم. آقایان و خانوم ها این حرکت رو در طول روز هم میتونین تکرار بکنین. دوستان خوبم، شنوندای محترم، در عظمت و جلال قرآن کریم همین بس که با وجود گذشت 14 قرن از نزول اون کوچکترین خللی در اون ایجاد نشده. اسلوب بیان و کلمات قرآن چنان تازه و شیرینه که انگار هم